خب بسم الله الرحمن الرحیم. عمده بحث دیگه در این که از فراگیری علم از چه کسانی و چگونه عرض کنم که جایزه یا جایز نیست و روایاتی که بود متعرض شدیم منتها و در واقع جمع بین اون دو طایفه روایات رو دیروز بحث کردیم. یه نگاهی هم حالا به اون روایاتی که به طور مطلق میگه که توجه و تأمل بکنید در این که ببینید علم رو از کی فرا میگیرید و چگونه فرا میگیرید، اون روایات هم که یکی دوتا هست این نگاهی داشته باشیم ببینیم مضمونش با اون نتیجه که گرفتیم مخالفتی داره یا نداره. این در مقابل اون دسته از روایات که میگفت خذ العلم من عنده یا علم را ولو از منافق بگیرید ولو از مشرک بگیرید، این روایات مطلقی هم که اینجا در همین باب 14 آمده اون هم را دو سه تاست میبینیم و یکی دو نکته کوتاه هست عرض میکنه و این بحث رد میشه. خب یک روایت در همون باب صفحه 38 جلد 2 باب 14 از کتاب علم حدیث 38، حدیثش رو قبلا هم خوندیم، حالا متنش رو با سندش. این حدیث دلیل همون آیه فلینظر الانسان الی طعامه هست. سندی که اینجا داره در محاسن برقی میگه ابی پدر من ذکره و عن زید الشهاب، که حدیث مرسله است چون سند داره من ذکره و معلوم نیست کیه. از امام باقر علیه السلام فی قول الله عز و جل فلینظر الانسان الی طعامه که در اداد اون نعم الهی که خداوند بیان میکنه انا سببنا الماء سبا، نمیدونم همینجور میاد آیات تا میگه فلینظر الانسان الی طعامه. ظاهر آیه اینه که میگه به طعامتون نگاه بکنید و مسیر تکون این طعام را جستجو بکنید، آیات عظمت و قدرت خدا را در اون میبینید به عنوان نشانه از قدرت الهی. این مفهوم ظاهری روایته، ولی در اینجا یک نوع تطبیق یا تعبیری برده شده. زید شهام میگه که راوی مشهوری است و خوبم هست، منتها قبلش اسم اون راوی نیست، میگه قلت ما طعامه، از حضرت امام باقر سوال کردم که طعام انسان چیه که خدا داره میگه فلینظر الانسان الی طعامه. قال علمه الذی یأخذه ممن یأخذه، طعام در اینجا همون علمه. اگر اون ذیل حدیث نبود اینجوری میشد، آیه در اداد نعم و تفضلات الهی میگه برای پی بردن به قدرت خدا میگه نگاهی به طعامتون بکنید تا به قدرت خدا پی ببرید. اگر ما این ذیل حدیث نبود فقط میگفت که علم هم یک نوع طعامی است، وقت ظاهر آیه حکم اینجوری بر این چی میشد، یعنی ظاهر آیه باقی میموند فقط تو طعام یک تصرف شده بود، مثل که داره که وفی سمای رزق و کم، این رزق ظاهرش رزق مادی است ولی روایاتی آمده رزق رو از مفهوم مادی توسعه داده به رزق معنوی. اینجا هم اگر در همین حد بود طعام رو میومد توسعه میداد، میگفت یه طعام مادی ظاهری دارید یه طعام طعام معنوی دارید. فلیان منتها بقیه حدیث سر جاش بود، قرآن ظاهری سر جاش بود دیگه، طعام رو تعمیم داده بود. فلینظر الانسان الی طعامه یعنی دقت بکن، همونطور که در طعام مادی آثار قدرت الهی دیده میشه در خود علم هم پدیده علم هم آثار قدرت خدا را ببین، اینجوری میشد. منتها در این حد نیست، خیلی از جاها ما وقتی که تعویلات آیا روایاتی که ذیل آیه وارد شد همینه که اومده موضوع رو تعمیم داده، یه مفهومی رو از مصادیق مادی و محسوس به مصادیق معقول و غیر ملموس و محسوس تعمیم داده. این فراوان داریم، اما این نوعی خود کمتر داریم که طعام را تعمیم داده، طعام را از مصادیق محسوس تعمیم داده و فلینظر را هم یه جوری دیگه معنا شده اینجا. فلینظر الی طعامه نه بحثی که نگاه بکن ببین در علم آثار قدرت خدا نمایانه، بلکه میگه اصلا ببین علمتو از کی میگیری، فلینظر یعنی دقت بکن که از هر جای علمتو نگیری. این اصلا فلینظر هم رو یه مقدار تغییر معنا داده. این خصوصیتی است که در این آیه هست. حالا ما این نوع تأویلات البته داریم که آمده هم طعام رو تعمیم داده، ولی ینظر میگه ینظر اینجا نه نظر به منظور پی بردن به قدرت خداست که در آیه بوده، بلکه به منظور مداق و احتیاط در این که این از کجا آمده و هر نوع طعامی روش نخوری. مگر اینکه حالا در خود این آیه من حالا دقت زیادی نرفتم تفاصیل ببینم، مگر اینکه کسی بگه که خود فلینظر انسان لا طعامه، در درست سیاقش سیاق نشان دادن قدرت خداست و اینها، ولی ممکنه بگیم که تو مدل اصلیش فلینظر لا طعامه یعنی حتی دقت در اینکه چی میخوری و چگونه میخوری اونم رو میگیره. اگه این بگیره فلینظر ظهورش اینم رو شامل بشه و اینجا خلاف ظهوری دیگه آیه در تطبیق داده نشده. نمیدونم من چی نکردم. آیهش هم اینجا شمارش نداره، نمیدونم اگه اینجا نه متاسفانه این آیه رو شمارش نداره. حافظ نداریم ما اینجا فلینظر الی طعامه در چه سوریه؟ در سوریه بله؟ بله اواخره فلینظر. خود ببینید اگر سریع پیدا میشه ما از قبلش هم آیه قبلش بخونید. انا سبب نل بله، چون بعدش هم داره که ناسبب نل ما سبن باشه. این ظاهر اولیه آیه همون عرض شود که همونطور که به ذهنم میاد الان من یه دفعه خلاف این به ذهنم اومد، ظاهر اولیه آیه فقط همون فلینظر الانسان الی طعامه در سیاق آیات که قرار بگیره، یعنی اینکه قدرت خدا را در طعام دیده بشه. انا سببنا الماء سبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وعبا متاعا لكم ولانعامكم. بحث ارائه آیات خدا و دعوت به تأمل در آیات خدا در همین طعامه. میخواد بگه همین طعام ملموس محض شما، ببینید که از کجا سیر تکونش چگونه است. پس ظاهر آیه همینه در اینجا و این نیست که فلینظر الانسان الی طعامه یعنی برو دقت بکن ببین طعام از کجا اومده چطوری. جنبه حلیت و حرمت شرعی منظور نیست، نظر به منظور شرعی مقصود نیست، بلکه نظر برای کشف آیات خداست و قدرت خداست. این ظاهرشه. اون وقت اینجا امام در واقع دو تا تصرف در این آیه کردن، فقط تصرف موضوعی نیست. اولا آمدن طعام را از مصادیق محسوس ملموس به مصادیق معقول چی دادن، مثل اینکه در رزق همین تعمیم داده شده. مرحوم علامه هم در المیزان خیلی قشنگ بحث داره راجع به رزق و اینکه اصولا همونجا مرحوم علامه میگه که این الفاظ وضع شده برای روح معانی، یعنی جای هسته ای داره که اون هسته رو میشه تعمیم داد از مصادیق محسوس به معقول. و این نظریه البته جای تأمل و بحث داره، این حرفی که گفته شده الفاظ برای روح معانی بحث یعنی چی. به هر حال حالا مصادیق معنوی و غیر محسوس طعام هم گفته شده طعامه که علمه. این یک نوع تصرف. اما تصرف دیگرش اینه که فلینظرم از اون که نگاه بکن ببین آیات خدا را مثلا در طعام یا در علم ببین، فلینظرم رو به این معنا دیگه نگرفته. فلینظر یعنی ببین که از شرعی علم درسته درست نیست، صحبت حق و باطلی، صحت و سقمه و این که باید آدم دقت در رزقش و علمش بکنه. این دو تصرفی در این آیه شده. نه دیگه میگم سازگار نیست دیگه، یعنی این در واقع عرض من همه نتیجه که میخوام بگیرم اینه که این آیه یک تطبیق نیست که بیاد مفهوم عامی را مصداقی براش ذکر بکنه. توجه کردید ما یه تطبیق داریم که میاد مصداقهایی رو ذکر میکنه. البته مصداقها گاهی حالا مصداقهای واضحیه، گاهی معمولا اینجا مهم اینه که مصداقهای خفی داره در آیه میاره. این نوع تطبیقه، تطبیق انهایی داره. یکشم اینه که ذکر مصادیق غیر محسوس و ملموس و یا مصادیق خفی و نهان و کمتر به ذهن بیاد. این یه نوع کاره که در خیلی روایته، ولی اینجا میخوام بگیم یه چیزی فراتر از اینه. نسبت به طعام اومده تعمیم داده، ابی نداره. اگر در این حد از تطبیق بود فلینظر میشد اینجوری، هم طعام مادی رو ببین، آیات خدا را در او ببین، هم طعام معنوی رو ببین، آیات خدا درش ببین. اما این یه نوع تعویله، یعنی تصرف در ظهور فلینظر امام فرموده اند، هم طعام را تعمیم دادند، هم فلینظر را از اون نظر در آیات تکوینی خدا بردنش به نظر در صحت و سقم و جنبه های تشریعی قضیه. از تکوین اومده به تشریع. این دو کاریست که البته این نظیر اینم ما جاهای دیگه داریم. آیه ظاهرش چیزی میبینی که امام یه بردش به یه چیز خلاف ظاهره. همون دیگه. اگه بسازه که دیگه چی نیست، ظاهره دیگه، نمیسازه که خلاف ظاهره. یعنی به عبارت دیگه دو تا خلاف ظاهر دارین، یکی اینکه با خود این جمله نمیسازه، یکی این که با قرائن قبل و بعدش هم نمیسازه، ولی به هر حال خلاف ظاهره. امام فرمود که، یعنی در واقع اینجا امام تو حوزه بطن قرآن وارد شدن، بطنی که ظاهر نیست. تو بطن هم میدونید که وقتی معنا میکنم میگم بطون داره، تا یه حدودی بطون همون ظواهری است که با دقت ها آدم بهش میرسه، ولی به یک بطونی ما میرسیم که نه اصلا ما رو قواعد و قوانین اینجور نیست، که فقط هم از معصوم ما میتونیم اینا رو قبول بکنیم. و الا اینکه عرفا پیش خودشون بطون درست میکنن برای آیات قرآن، این برای ما هیچ اعتباری نداره. الان ممکنه برای خودش اعتبار داشته باشه، ولی برای ما تعویلات خلاف ظاهر و بطونی که مثلا محی الدین عربی در فتوحات الا ماشاءالله داره و تو تفاسیر عرفانی اومده، اینو برای ما اعتبار نداره، مگر اینکه در کلام معصوم آمده باشه. این الان یه نوع بطن خلاف ظاهره برای فلینظر انسان ها تعامه. بله بله، البته حالا اونجا نمیشه گفت کلن ظاهرش چی نیست. اون تغییر ضمیرها از مؤنث و مذکر و اینها خودش یک الهام بخش مهمی است، ولی به هر حال اونجا هم بله سیاقی هست که نه نمونه این داریم دیگه. بله، که به عبارت دیگه عرض شود که تغییر سیاق، یعنی بر خلاف سیاق آیه رو ببریم تو یک فضای دیگر، اینا بلا ماشاءالله ما داریم. اینجا در واقع هم طعام رو تعمیم داده که یه نوع تعمیم واجعی است، مفهومی است که خیلی مهم نیست، هم آمده فلینظر ظهور خود این که فلینظر الانسان طعامه چی کرده، هم در واقع اون سیاق که قرینه حافه به کلامه اونم رو تغییر داده. هیچ مانعی هم نداره، نظیر اینم ما در روایات فراوان داریم، هیچ مشکلی نیست. مثلا من سوالی که برای خودم الان مطرح شد نرفتم ببینم که در تفاصیل در آیا فلینظر الانسان الی طعامه، مثلا در مورد همون طعام مادی اینو نفرمودند که یعنی غذاتون دقت بکنید حلال و حرامش رو ببینید؟ سیاق اون نمیگیره. میخوام ببینم تو روایات اینم رو آوردن یا نه. اینم خودش چیز دیگری است که نمیدونم، شاید نباشه. اگه بود سوره عبس بود دیگه. این حدیث شریف هم اینجوری داره دیگه که حالا ما کار به نوعی که آیه چی میخواد بگه دو اینها تشریح کردیم که نسبت این با تفسیر با آیه چی نوع نسبتیه، که این تفسیر نیست، تطبیق هم نیست. تطبیقی هست ولی یه چیزی بالاتر اونه که نوعی تعویله و حمله بر خلاف ظاهره. به هر حال حالا هر چی میخواد باشه، اون که امام فرمودن فلینظر در علم خودش، علمی که فرا میگیرد ممن یأخذه، یعنی دقت بکنه از هر جایی و هر کسی علمش رو نگیره. پس نمیشه از هر کسی و هر جایی عرض کنم که فرا گیره. این یک حدیثه. این حدیث اول حالا از سندی دو سند داره. سند اولش که در محاسن نقش شده امن ذکره و ان زید شهام داره. صاحب محاسن برقی میفرماد که ابی امن ذکره و ان زید شهام. این مرسله است، چون امن ذکره و معلوم نیست این کی است و طبعا مرسله است. اما در زید این در همین بهار هم در صفحه 96 اومده که در اختصاص مرحوم شیخ مفید اینجوری داره: محمد ابن الحسین عن ابن الولید، که محمد ابن حسن ولید هست، عن صفار، محمد ابن حسن صفاره، عن ابن یزید که عمر ابن یزید باشه، عن ابن ابی عمر، عن شهام مثل این را. این سند معتبره. محمد ابن حسین ابن ابوالخطاب موثقه، محمد ابن حسن ابن ولیده که از رجال خاک برجسته است، محمد ابن حسن صفار از بزرگانه، عمر ابن یزید از بزرگانه، ابن ابی عمر هم که معلومه، شهام معلومه. اتفاقا توی سند بعدی عرض کنم که چه هست، سند موثقه، اونم موثقه در واقع امامی و همه هم از اجلا و بزرگان هستند. سند خیلی خوبی داره این حدیث. بس همه شون محمد ابن حسین ابن ابوالخطاب خوبه، صحیح هست این دیگه، بله، امامی عدلن اینها. من این موثقی که حالا میگیم به معنی عام میگیم دیگه، تا گفتیم موثق خیلی چی هست، یعنی صحیحه. بله،
این
معتبره که میگن، یعنی آره، یعنی حداقل درش هست دیگه، اون درجات بالاش رو دیگه حالا هست یعنی کار ندارن. معمولا آقای خوینو میگن معتبره. موثقم که الان در اصطلاحات ما خیلی وقت ها میاد دیگه، مقابل صحیح نمیگن، معنی عام به کار میرن، یعنی قابل اعتماده. اصطلاح موثق، موثق الان عام و خاص داره، گاهی مقابل صحیح قرار میگیره ولی گاهی معنی عام قرار میگیره، یعنی حد اقل لازم رو داره. معتبر هم به همین معناست، معنی عام توصیفه. این سند سند معتبری است. خب عرض کنم که این که از نظر سند این روایته، از نظر دلالت الان شما اون روایاتی رو در نظر بگید که میگه خذل علم من عنده یا خذل حکمه ولو من المشرکین و از هر جایی چی اخذ بکنید، اونا رو که در نظر بگیرید با این روایت این طرف رو ببینید، باز ما به همون جمع دیروز خواهیم رسید که عرض کنم که اون روایاتی که میگه حکمت رو از مشرک بگیر، یا عرض کنم جایی که اطمینان به صحته و قضیه مشکلی در محتوا و چینها نیست، خب میگه اینو از هر جایی بگیر، این مانعی نداره. اما اگر جایی طبعا با قرینه اون روایات، این علمه الذی یأخذه ممن یأخذه، میخواد بگه در اون علمی که سر و کار و معارف دینی داره و در مزان خطره، این در مزان اینه که از کنم آدم میخواد اونو ملاک حق و باطل قرار بده، چیزی که مشتبه حق بگیره، و همینجور احیانا با تدین امثال اینها آمیخته است. بنابراین ما این علاوه بر روایات خاصی که داشتیم که مثلا از عامه نگیرید اینها، این روایت مطلق هم داریم که میگه علمتون رو مواظب باشی از هر جایی نگیرید. این با اون روایات که مجموعا ببینیم، همه اونا قرینه میشه برای این که دقت در اخذ علم من یأخذه، این به اطلاق اولیه ظهور اولیه‌اش نیست، این در جایی است که احتمال، یعنی حق و باطل برای ما معلوم نیست و منشأ تأثیری خواهد شد که اینجا باید این دقت رو کرد. و به این اطلاقش، یعنی این اطلاق وقتی در چارچوب کلی اون روایات قرار بگیره، دیگه اطلاقی براش منعقد نمیشه.
ما
اگه من تکرارش نکردم آنه دیگه، اون که بحث کردیم دیگه، که اون روایتی که میگه علم از هر کس بگیر و اونو که میگه حکمت را بالاتر، اونجا که میگه سری میگه حکمت را از مشرک از منافقین، اینو میگفتیم که منظور اونجایی است که در معرض علمی باشه که حق بودنش روشنه یا منشأ ضلالتو چی نمیشه، با قرائنی که گفتیم همینجور معنا کردیم دیگه، حالا برنگردیم به اون بحث دیگه. اینم علم اون لذیه خود این جهت میشه. و ثانیا حالا در حد عرض کنم که معلوم نیست که در حد حرمت هم اینجا باشه که دقت بکنه که علمش از کی میگیره، یعنی لازم این کار و اگر بخواد از غیر چی بگیره این حرامه، استفاده یک تحریم از اینکه از آدم گمراه علمت رو نگیر و اینها، استفاده تحریم از این شاید نشه. یعنی نوعی احتیاط و دقته که امام می‌فرماد، یعنی واجبه که اعتراض از این بکنیم. تردیدی برای ما هست که حالا حتما این وجوب الزامی از این بیرون میاد یا نمیاد. اینم ثانیاً البته ما سوال هست خیلی قطعی، اینم میگم باید ببینیم که جای این تأمل هست که این الزامه درش یا الزام نیست. ثالثاً همون نکته هم که سابق میگفتیم، اصولاً این نوع موارد که حالت احتیاطی و اینها داره میشه احکام در واقع نوعی عرض کنم که حالت ارشادی و عرض کنم در اونجایی که به هر حال در معرض خطر باشه، ولی اگه در معرض خطر نیست و مشکلی ازش پیدا نمیشه، عقل میگه اصلا این روایت منصرفه از اون مورده یا یکی اصلا معرض. اینم این نکته که اینجا دیگه هست دیگه تمامش کنیم بره. یک روایت دیگه هم هست که در صفحه 99، این روایت 38 بود، روایت 53، اطلاقاتی که ما رو منع بکنه از این که از هر جایی نگیر و چه بکن، فقط یکی اینه، یکم این روایته که دعوات راوندی از وصیت ذوالقرنین داره که ذوالقرنین وصیت کرده که لا تتعلم العلم من لم ينتفع به، علم رو از کسی که خودش سودی براش نداشته یاد نگیر. یعنی عالم بی عمل رو مثلا علمش از چیه؟ فإن من لم ينفعه علمه لا ينفعه. این حدیث هم که اصلا هیچ سند چیزی نداره، دعواتی چیز مقطوعه مرسله است، معلوم نیست چی و کجاست، و از دلالتش هم که دیگه بعضی از همین نکاتی هم که گفتیم در جاری میشد و خیلی مهم نیست دیگه. خب این مجموعه روایاتی که ما در واقع یک در بحث علوم محرم سر و شعبده و چی اونا، یکم علوم اهل باطل بود و اخذ علم از اهل باطل بود که از غیر شیعه بود، این محور سخن ما بود. منتها این محور به تدریج که آمدیم جلو بحث گسترده شد و تقریبا همه سه چهار طایفه روایاتی که در باب بود متعرض شدیم و تا حدی هم جمع انجام گرفت. برای خود ما وقتی که آدم جلو میره میگه که ما تو بعضی بحث‌های ریز فقهی که خیلی هم مورد ابتلا نیست چقدر دقت ها و عمل آمده، در حالی که اینا الان بحث‌های واقعا جدی و مهمه. حالا و هر چقدر منم خیلی هم منابع منور میزنم که یه چیزی، یه بحثی، یه چیزی، نه چیزی نیست، در حالی که هم جنبه فقهی داره و هم جنبه های معرفتی و ارزشی داره. به هر حال برای خود آدم بعضی از این موارد که واردش میشیم میبینیم که زمینه های خوبی داره واقعا. خب از این مورد هم میگذاریم که نمیدونم حالا مورد چهارم، پنجم، ششم، چندم بود، چون منم شمارش الان دستم در رفته، علومی که منعی دربارش هست.
اون طرف هم وظیفه اخذ علم است. یه میگیم که روایت اینجور داره، یکی تو توجهی که داره که روایت ارشاد هم داشته، اصل فراگرفت علمی ها علمی رو فراشون
بله.
اون تا فقط چیزی که هست داره روایت، این روایتی که در واقع نوعی مانه میگه داره ارشاد رو داره موازه هم باشه اون هر ما وجودی تبدیل تحریم میگیم علم میگیریم. اون تا این نقطه هم توجه داشته باشه که علم خلاصه معلم علم تاثیرگذار روایت، اگر دیدی خلاصه تأثیر رو میذاره دقت کن نه، اگر دیدی تأثیر رو داشت
باید بله. با بعضی از وجوهی که ما میگفتیم فرمایش شما درسته، یعنی امور جانبی است که آمده اونجایی که تدین باشه، منشأ خطری باشه، این رقم چیه، ایناست که داره از کنم که موجب نوعی حرمت یا کراهت و امثال اینها میشه. شما میخواد بگید که ضمناً داره این روایت اصولاً یه هشدار باشی هم میده، یعنی مدل التزامی هم داره، یعنی علاوه بر حال به جنبه حکمی و شرعی قضیه یه نوع اعلام خطری هم داره میکنه که اینو تاثیر میذاره. ممکنه حالا بعضیش با اینم جور باشه. امروز صبح تو ما قضامون همین بحث داشتیم، یه بحثی میشه میکردیم میگفتن که اختلال نظام مصادیقش مشکله. خب مشکله هر جا شک داری آدم طبق اصول عملی عمل میکنه، راه که فقه بنبست نداره دیگه. همه این چیزایی که گفته میشه مصادیق واضحی داره، این طرف یه مصادیق واضحی اون طرف داره. بعد
شبهه عملی که نیست، شبهه‌ای که با سعادت در سال سرکار شده، یعنی اگر علمی رو
همه احکام بس چی؟ براعته براعته بله شک داری که اینجا بری چی دیاد بگیر نه شک داری براعته خیلی جایی که براعت جاری میکنی ممکنه به سعادت ربطی داشته باشه این غذا که میگی درش میگی اصالت الهلیه یا براعت جاری میکنی میخوری بری آثار وضعی داره احتیاط چیز خوبیه اون برای کسیست که میخواد یه درجه بالاتری هم رعایت میکنه بکنه خیلی هم شهر ترغیب میکنه تشویق میکنه خوبه ولی اینجوره دیگه همه جا هم اینجوره بله اینا ادامه این دوم خور داده بله حالا عرض کنم که مورد دیگری که حالا چند مورد ریزتری ما داریم من امروز ساعت ندارم هر وقت وقته خودتون بگید مورد ریزتری که ما داریم دو سه مورد دیگه یعنی در ردیف نمیدونم چند تا شده منم ترتیب ندارم سه رو چی و چی و اینا یکی کتاب زلال و اینها یکی هم حالا افراط در تعلم علوم ادبی و نحو و امثال اینهاست اینم یه موردی است که چون روایاتی داریم با دوری نظر فقهی ما میتونیم با همین عنوان حکم به حرمت یا حداقل مثلا کراهت بکنیم یا نه نهی بهش تعلق گرفته خب ببینیم مستند این افراط در تعلم نحو اینها مستندش چیه و عرض شود که معارضی داره نداره و نتیجه چی میشه مستند این احتمال چون فتوا که نیست احتمال که بگیم افراط در نحو اینها ندیدم جایی نه افراط در این علوم ادبی و قواعد ادبی و عرض کنم اینها حرمت داره یا کراهت داره حالا حداقلش این مستند چیه که هم حدودش صحت و سقمش و هم حکمش ببینیم ازش چی استفاده میشه این حدیث در وسائل اومده بوده من تا ما از بهار بودیم در وسائل جلد 12 صفحه 247 وسائل های 12 جلدی اما در بهار که حالا اینجا همش اومده جلد اول بهار جلد اول بهار کتاب العلم باب 6 که این بابی است که بعد هنوزم خیلی زیاد باش سر و کار داریم جلد اول کتاب العلم باب 6 حدیث 37 صفحه 217 است این در حدیث از سرائر در سرائر ابن ادریس آخرش یه مقدار همینجوریشون روایات آورده که خیلی از این روایاتی که میگه از سرائره از همون کتاب فقهی است که این روایات هم درش آمده و یک گروهی از روایات ما در سرائر داریم که در متون منابع دیگه هم وجود نداره بلیزا ارزش خاصی داره خود ابن ادریس هم که به هر حال چهره برجسته و مبرزی است و پاره ای از کتاب ها و منابع روایی دست ایشون بوده که ظاهرا دست دیگران هم نبوده اون وقت بعضیش حتی به دست بعدی هم نرسیده اینه که یه نوع احتمال میدن که بعضی از آخر این اصول اربعه اینجوری کشی میکنن پاره ای از اونها تا چند قرن بعد بوده گرچه الان مثلا دو سه تاش بیشتر نیست خیلی عدد انگشتان دست اگر از اینجور باشه متاسفانه اونها باقی نمونده علتش هم اینه که وقتی کتب اربعه آمد در واقع اونو نسخ کرد دیگه کسی براش خیلی اعتبار قائل نبود دیگه آرام آرام از بین رفت اونی که اگر بود برای ماها الان خیلی میتونست مفید باشه ولی به هر حال از بین رفت دیگه اونی که احتمال میدن اینه که امثال ابن ادریس و اینها هنوز دستشون بعضی از این اصول اربعه بوده ولی باز اونا هم خیلی تعمدی بر حفظ اینا نداشتن به از بین رفت یه چیزیست که در تاریخ حدیث ما پیش آمده که اصول اربعه خیلی از دست رفته یکی هم اون کتاب مدینت العلم مرحوم صدوق داستان شنیده دیگه مرحوم صدوق غیر از این من لا یحضر الفقیه یک کتابی داشت به نام مدینت العلم که در 12 جلد بوده و همش هم حدیث بوده و این کتاب تا زمان تا چند قرن قبل بوده که گاهی نمیدونم علامه مجلسی است که علامه مجلسی نه قبل از مجلسی بعضی ازش نقل کردن، ولی این کتاب کلا گم شده، هیچ اثری ازش نیست. آقای توفیقی که تو این زمین ها خیلی چی هست میگفت که خیلی هم تلاش شده کتابخونه های دنیا این برابر فوق العاده تلاش شده که اینو پیدا بکنن و هیچ اثری ازش نیست. خیلی جالبه، یه کتاب 12 جلدی حدیثی کلش مرده و مدت ها این توقع داشتن که تو این کتابخونه های که آثار اسلامی محفوظه درش در لندن و نمیدونم کشورهای اروپایی اونا جام خیلی تفاوت شده، به جایی نرسیده. به هر حال اینم از اون کتابایی است که اگر بود شاید خیلی تاثیر می‌ذاشت در جهان. این حالا این که حاشیه رفتیم، این حدیث 37 از سرائره من کتاب، منظورم اینه که اینجا داره من کتاب جعفر ابن محمد ابن سنان دهقانی، از کتاب جعفر ابن محمده. ان عبیدالله که در تعلیقه همین اینجا داره، عبیدالله اینجا عبیدالله ابن عبدالله دهقان واسطی است. ان درست، این درست همون درست ابن منصوره که دیدی تو فقه زیاد داره. ان عبدالحمید ابن عبدالعلا، ان موسی ابن جعفر علیه السلام، انا آبائه علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، میرسه به خود رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه که فرمودن من انحمک فی طلب النعم سلب الخشوع، من انحمک فی طلب النعم سلب الخشوع. انحمک یعنی توغل پیدا کرد و افراط در او ورود پیدا کرد به افراط. کسی که افراط بکنه در طلب نحو یا فراگیری علم نحو از او خشوع سلب میشه. این حدیث. اما سند این حدیث عرض شود که جعفر ابن محمد ابن سنان دهقانی است. این جعفر ابن محمد محمد بن سنان توثیق براش وارد نشده، نه توثیق خاص، من تفحصش کردیم، نه توثیق خاصی داره و نه توثیق عام مثلا از رجال ابن ابی عمر صفان اینا هم نیست. این مشکل که در خود جعفر بن محمد بن سنان دهقانی است. مشکل دوم اون عبیدالله ابن عبدالله دهقان واسطی است که اینجا در تعلیق بهارم نقل کرده. منم دیدم عبیدالله عبدالله دهقان واسطی نجاشی رو تضعیف کرده، تضعیف نجاشی داره و اعتبار نداره. درست البته راه توثیق داره برای اینکه از رجال صفوانه، اون نظری که بعضی دارن و ما خیال میکنیم درسته، درست درسته. عبدالحمید ابن عبدالعلام رجل موثقی است، ولی دوست بله حمل اول هم به حمل شایع، درست درسته، حمل اولی و حمل شایع از مصمم. اینی از نظر سند خوب اعتبار نداره، این یک مشکل از نظر سندی. مشکل دوم در این حدیث اینه که من توضیح ابتدایی عرض بکنم، ما برای بررسی صحت یک حدیث از نظر سند یه وقتی بررسی سندی میکنیم، یه وقتی بررسی محتوایی میکنیم. گاهی ممکنه تو محتوا یک چیزهایی بیاد که آدم میدونه با اون قرائن میفهمه که این ساختگیه، ولی اون که سند هم درسته. این میگن بررسی محتوایی که تو این چیزهای امروز تو این روشهای نقلی و تاریخی اونها روش کار شده، کارهای قشنگ هم شده، ما هم کم و بیش داشتیم تو متونمون، پخشه پهنه چیزهایی داریم در این زمینه، ولی جای کار داره. یکی از دوستان ما در اون دانشکده الهیات اونجا که یزد داریم، همشهری شماست، اون آقای صحرایی یه رساله نوشته تحقیق کرده راجع به همین بررسی صحت و سقم حدیث از طریق محتوا و رساله قشنگ هم نوشته، حالا با اینکه طلبه هم نیست و اینا آدم خوشفکریه و حلو منم هست و انصافا حقش اینه که ما تو حوزه واقعا به این قضیه بپردازیم. حالا تو ابعاد تاریخی خیلی خودشو نشون میده، تو ابعاد فقهی و اینا یه مقدار با دشواری بیشتر. به هر حال این بررسی محتوایی برای شناخت صحت و سقم حدیث یه بابی است که تازه نیست و متون ما وجود داشته ولی قابل تأمل بیشتر و دست هست این زمینه. بله بله بله، نقد محتوایی میشه که تو خود مرحوم علامه امینی خیلی نقد محتوایی زیاد داره، خود مرحوم علامه طباطبایی نقد محتوایی احادیث خیلی داره و به هر حال بابی است که ما سابقه داره تو متون ما، خیلی هم خوب سابقه داره دا. ولی به شدت احساس نیاز به یک نظمدهی و ساماندهی و جمع و جور کردن داره که اون وقت شاید منشأ یک تحولات دیگه بشه، برای این یه بابی است که خیلی ارزشمند ورود درش. حالا اینجا یکی از همون موارده که یه نوع مواجهه با، یعنی اگر بخوای نقد محتوای انجام بگیره یه مقدار شک ایجاد میکنه. اتفاقا مرحوم علامه اینو مورد توجه قرار داده، علامه مجلسی در همین صفحه 218 ذیل حدیث. اون مشکل اینه که حدیث از رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم و سلام علیه است و اون زمان واژه نه به این معنای امروز کاربرد نداشته، محل نداشته، برای من محل تردیده، اینو میگه نداشته. نه به معنای شناخت قواعد زبان و دستور زبان، این چیزیست که در دوره‌های بعد متولد شده این واژه و اصطلاح. چیه که اون زمان اینجوری آمده؟ یه مقدارم دعواهای ادبی و ادبا با هم دعوا داشته باشن و فقها و اونا با ادبا دعوا داشته باشن، اینا هم بوده که یک کمی آدمو میبره که جای دستم بوده که می‌خواسته این ادبا و چیزا رو یه مقدار تضعیف بکنن و عرض کنم که زیرابشون رو بزنن. خب یه حدیث هم درست کرده کسی، آدمی که اهل تقوا نبوده. این نظیر همونه که یه بار دیگه هم اینجا عرض کردم، ما در ماه مبارک دیدیم که یه حدیثی نقل کرده در یه کتابی، بعد دیدیم تو بهار هم هست و حدیث اینه که امیرالمومنین عرض کردم اینجا، امیرالمومنین فرمود من مظلوم بودم از وقتی دنیا اومدم، به گونه ای که عرض کردم همینجا دیگه. آره دیگه، اونم همینجا نقل که بکنی بینید. اینم نظیر اینه. حالا مرحوم علامه اینجا داره که توجه به اشکال داشته، منتها راه حلی که ارائه داده اینه که میگه میفرماد ولا ینافی تجدد هذا العلم والاسم لعلمه، این که هم این دانش، دانش جدیدی است، اون زمان به صورت یک علم نبوده نحو و صرف قبل از اسلام و اوائل اسلام، بلکه از مثلا اواخر قرن اول دیگه شروع شد. خیلی که تلاش میکنن میگن از زمان امیرالمومنین، مثلا یکی دو تا روایت اسم و فعل و حرف مثلا از ایشون میگن که اصل محتوا و ثبوت این علم یک علم جدیدی است. این نام هم برای این علم که شاید عجد باشه و یعنی متأخرتر باشه، این طرفتر پیدا شده باشه و این مشکل سر محتوایی حدیثه. ایشون جوابی که میده میگه این منافات نداره، برای اینکه حضرت آینده رو میدونسته، با علم غیب میخواد اینو حل بکنه. میفرماد ولا ینافی تجدد هذا العلم والاسم لعلمه والاسم، چرا لا ینافی لعلمه علیه السلام صلوات و سلام علیه بما سیتجدد، داره یعنی جزء ملاحم قرار میده این روایت، داره پیش بینی میکنه که اینجوری میشه و میگه شما نرید به چی. بله این خلاف ظاهره دیگه، ما در یه چیزی اینی ملاحم ما نمیتونیم نفی بکنیم، ولی برای یه روایتی که میخوایم از نظر فقهی مبنای یک صدور و حکم قرار بدیم، این یک احتماله که آدم اگه واقعا گیر کردی جایی حالا میتونه توجیه بکنه در ازش بره. ملاحم ملاحم مثل که آیه قرآن میگه که الف لام میم غلبت الروم فی ادنی العز و هم من بعد غلبه هم سیغلبون، که پیشگویی کرده اون جریان چیز را جنگ. تو جنبه های اخباری، بله تو جنبه های اخباری و تکوینی و اینکه یا داره مثلا یه داره که میگه از امیرالمومنین فرمود اگر میخواستم از این آب نور تولید میکردم، این حدیث غیر معتبری داره که اگر میخواستم از این آب، آبشاری بود اونجا، از این نور تولید میکردم، که میگن این پیشگویی اون تولید چیزه برقه. خب اونجایی که میخواد اخبار اونها هست درسته، ولی تو یک جایی که میخواد ما حکم شرعی دست بیاد و حضرت در مقام بیانی حکم شرعیه اینجور مثلا عبارت بیاد و این واقعا خیلی حالا من این جهتش این توجیه رو نمیپسندم، ولی اینکه نو نه دستور زبان عرب مدون بوده یا نبوده یه خود محل تردید برای خود من. این واژه هم حالا دقیقاً واقعا اصلا هیچ اساسی نداشته اون وقت، اینو میگم محل تردید هست. اگر شما اهل کار هستید و این یه خود با کمک بدید که ببینید که این نحو اصلا این واژه از کی پیدا شده چطوریه، حتما تو این کتابهایی که تاریخ نحو نوشتن که کتابای زیادی هم هست، عربا زیاد دارن و کتابای خیلی جالب و معتبره، حتما تو این به این پرداخته شده. اگه تو این زمینه مطالعه‌ای داشتید نکته پیدا کردید به ما بگید. اگر این حرف درست باشه که البته به احتمال قوی هم درسته که اصطلاح بعد پیدا شده، این حدیث خود این اشکال میتونه ما را موجب سوء ظنی بشه و از وثوق بیاندازه این حدیث را. شعرم حالا صحبت میکنیم حالا بعد، بله معتبر نیست، این دلیل مضاعفه، بله سند معتبری. اینم از کنم نکته بعد که پس اشکال سندی داره، اشکال محتوایی داره که مراجعه میکنه و این دفاع هم دفاع صحیحی نیست. و عرض کنم که از نظر برفرضی هم که از همه اینا عبور بکنیم، وقت محدوده این دلیل ظاهرا حرمت، یعنی مفاد این دلیل حرمت نیست، اینو کراهت دیگه، حرمتی که نیست. من اونم مربوط به افراط در این دانشه، افراط در طلب نب کراهت داره، برای اینکه آدم میندازه تو یک دیدی ادوا چطوره، این محاسبات عجیب غریب پیچیده ای که آخرش هم چیزی تش در نمیاد. این یه واقعیتی است که الان تا حدی احتمال باش مساعده. اصل عربیت رو که من نمی کنه که اون که حالا بعدا می خونیم که یکی از چیزایی که ترغیب شدیم که فرا بگیریم حتی به بچه هامون یاد بدیم خود زبان عربی است، یکی از موارد تعلیم تربیت اسلامی و زبان عربیه، اینو بعد روش صحبت می کنیم با حدیثاش و نکات مهمی هم داره. ولی این اگر هم از اون موانع عبور بکنیم، یه نوع کراهتی در افراطش هست که علت این کراهت هم که میگیم به چه دلیل میگیم این کراهته؟ به دو دلیل. یکی این که صلب الخشوع و اینها، خشوع آخه ذو مراتبه، و این که آدم خشوع نداشته باشه این حالا حرامه؟ نه حرام که نیست، سلب خشوع میشه خودش یک امر مستحسنیست و سلبش هم طبعا حرام نیست. این یک، پس به خاطر اینکه خود خشوع نمیشه. ثانی هم به خاطر اینکه خشوع ذو مراتبه و در امر ذو مراتب، ثالثا به خاطر اینکه خود انهماک و افراط هم یه امر ذو مراتبه. اون وقت تو احکام الزامی یه موضوع ذو مراتب داده بشه، این مقدار به ذهن میزنه و مؤیدی میشه برای اینکه این الزامی درش نیست و کراهته. این دوست قرینه است برای اینکه ذهن منصرف میشه به یک نوع کراهت. اینم یه موردی است که حالا همین یه حدیث داره و دلیلش هم همین است که بررسی سریعی دربارش انجام دادیم. موارد دیگه هم به همین ترتیب داریم که انشالله جلسات بعد.